بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما توضيحاتي درباره ريشيابي حادثه کربلا، به تعبیر دقیق تر حماسه کربلا، در جلسات قبل عرض کردیم، منتها دو سه تا سوال در این باره از طرف دوستان رسیده در روزهای متفاوت که من دیروز هم سعی کردم این سوالها رو پاسخ بدم. بله، ما عرض کردیم که ما دیگه دچار برخی از خطرات مربوط به کربلا نمیشیم. نمیخواد هی بر اون خطرات تأکید بورزیم و بعد هی افتخار بکنیم به این که دچار این خطرات نمیشیم. نه ترسیدن اون خطرات از اون خطرات زیاد بجاست، نه دور بودن از این خطرات همچی افتخار سنگینی محسوب میشه. یعنی بیادی کسی بنده رو تشویق بکنه بگه بارکلا تو ظاهراً اگر امام حسین تو کربلا تنها بمونه حرمله نمیشی، این برای ما که امتیاز نیست. یا بیدی کسی ما رو بترسونه از این که ببین مواظب باش اگه کربلای پیش اومد حرمله نشی، خیلی از آدم بر میخوره. بنده اینو نباید بترسم، بنده باید بترسم ترماه نشم، بنده باید بترسم میسم تمار نشم که اومد حرفی به امام حسن مشتبه زد، بنده باید بترسم سلیمان ابن سرد نشم. اگر بنابر اون نقل که بگیم سلیمان ابن سرد جا موند از قضیه کربلا به این عنوان که نامه نوشت حضرت بیاد اما بعد خودش اقدام نکرد، هر کسی ترسهای متناسب با خودشو داره. من و شما ظاهرم در ارتباط با میگساری نیاز به ترسیدن و مبارزه با نفس و اگر میگساری نکردیم بیایم افتخار بکنیم ما بچه متدین هستیم نداریم. من و تو درگیر ریا و عجبیم و حسادت و از اینجور چیز هست. من و تو مبتلا به خیلی از گناه ها دیگه نمیشه، قتل عمد احتمالا ما ها از همون سر نمیزنه دیگه. نه ترسیدن از این زیاد بجاست، نه انجام ندادن قتل عمد زیاد برای ماها افتخاری محسوب میشه. این روشنه. برای جامعهمون هم همینطور. جامعه ما دیگه جامعه ای نمیشه که حسین رو دعوت بکنه تنهاش بگذاره. با بچه های ابا عبدالله حسین برخوردش خیلی قشنگ تره از برخوردی که مردم کوفه با امیر المؤمنین داشتن. این که عقبگرد نخواهد داشت، ما در این باره نباید بترسیم. این مطلقا بستن در عبرتها و درسهای عاشورا نمیشه، بلکه عبرتها و درسهای دم دستی عاشورا رو رفقا بگذاریم کنار، به عبرتها و درسهای عمیق‌تر عاشورا بپردازیم. بعضی از دوستان می‌فهمیدن که خب مقام معظم رهبری اینقدر تاکید دارن بر عبرت‌های عاشورا. خب بله، عبرت‌های عاشورا که یکی دوتا نیست، ولی این سری عبرت‌های عاشورا دیگه ما دورهشو گذروندیم دیگه، شعارش هم قدیما می‌دادیم تموم شد. به عنوان یک شعار اجتماعی همچنان بگیم خوبه، ولی معنای شعارمون یقیناً باید عمیق‌تر باشه. امروز اگر ما بگیم ما اهل کوفه نیستیم حسین تنها بماند، این همچی زیاد افتخار نیست برای ما. خب معلومه نبایدم باشی با این همه امکانات و با این همه آگاهی و معرفت و محبت. نخیر، خواهش میکنم بیا برو اهل کوفه هم بشو. مثل این میمونه که این کسی الان بیاد منبر به ما نصیحت بکنه، بگه آقا شما یادت باشه امام حسین اگه تنها موند نامردی نکنی یا؟ بگیم چشم، ولی منظورتون از نامردی چیه؟ بعد بگی که منظورمون از نامردی اینه که اگه شمشیر گیر نیاوردی با امام حسین بجنگی سنگ نبری بزنی، سنگ نامردیه. بابا چی داری میگی به ما؟ ما دیگه این مرحله که دیگه گذشته باشیم. البته عرض کردم دیروز یک خوف منطقی اخلاقی علمی همیشه تو وجود آدم باید باشه، خدا انشالله هممونو حفظ بکنه، عاقبت به خیر بکنه. از این حیث همه خوف ها جا داره، ولی از اون حیث نه. خود مقام معظم رهبری فرمودن شما برید تأمل بکنید ببینید چی شد طی نیم قرن از رسول رحلت رسول گرامی اسلام تا شهادت ابا عبدالله الحسین علیه السلام وضع به اینجا رسید. در بحث عبرت ها و عاشورا فقط کربلا رو این دهه رو نگیر، برو ریشه ها رو پیدا کن. میخوای عبرت ها رو کنترل بکنی؟ عبرت ها یعنی چی؟ یعنی اتفاقای بدی که افتاد کنترل بکنی دیگه نیفته. امروزه تو باید بری سر ریشه ها کار کنی، سر ریشه ها کار کن. وفاداری تو به امام حسین امروز این نیستش که بشینی بگی که امام حسین فدات بشم، اگه تو به شهادت رسیدی من نمیذارم بدن سه روز و سه شب رو زمین بمونه. عجب حرفیه. اصلا تو نباید اجازه بدی مقدمات بعیده کربلا رخ بده، چه برسه به این که کربلا رخ بده آقا لطف فرمودن میخوام بیان بدن رو زود به خاک بسپرن. این ما میگیم بیاید از یک سری از خطرات ما مسونیم، بیاید بریم سراغ یه سری خطرات دیگه. از یک سری از آسیب ها ما جامعهمون مسون بازگشتم نداره. بعد از رفقا میگن این آرامش بخشه. خب بله، این ما نسبت به این مثلا آرامش داریم. از انشالله آقامون امام زمان علیه السلام بیاد بیشتر هم آرامش پیدا کنیم. این آرامش چه ای ردی داره آدم آرامش داشته باشه؟ آرامش که نباید موجب تنبلی بشه که. پس اگر این دیدگاه و موضع نگاه رو دوستان درک کرده باشن، این اگر نباشه تازه خطرناک هم هست. اگر این موضعش نگاه رو شما نداشته باشید خطرناکه. مردم میشینن تو خونه میگن بابا حالا که طوری نشده که هر موقع یه امام حسین رو بردن تو بوده قتلگاه ما میاد. ای بابا باید کارت اونجا بکشه. حسینیان مدرن، حسینی های معاصر، حسینی های متکامل، حسینی های پیشرو، صلوات علی رسول اونهایی هستن که از مقدمات بعیده کربلا جلوگیری میکنن. عبرت ها رو بردن اونجا. بنده عرض کردم درس ها هنوز تو کربلا است، هنوز تو صحنه عاشوراست. درس ها هنوز تو صحنه عاشوراست. عبرت ها رو ما از روز عاشورا دیگه کم رنگش کردیم. بله من بعید میدونم هیچ کدوم از شما جوونا، بعید نه، تقریبا هم نه، محال میدونم، محال عادی، هیچ کدوم از شما جوونا توی جایی مثل صحرای کربلا باشین امام حسینتون تنها بمونه کمکش نکند. من یه همچیزی رو احتمال نمیدم. گفتم حتی گفتن که اون عالم تو خواب دید که رفته از امام حسین طرفداری بکنه، تو خواب دید اومد وایسه برای تیر، یه دفعه جا خالی داد تیر خورد با آقا امام حسین. من اینو برای شما جوونا هم قبول ندارم. حالا نمیدونم اون خواب درست بوده غلط بوده، ساختن یا نه ساختن نمیدونم، تذکر بوده تنبه بوده نمیدونم، ایناشو نمیدونم. ما دیدیم اینا رو، ما جون دادن بچه ها تو جبهه رو دیدیم که همچی امام حسینی هم وسط صحنه نبود. اگه بود که اصلا هیچی. مردم برای امامزادش خودشون میکشن. حالا برای امام حسین میگن مواظب باشا. اگه امام حسین بود نه، اینا رو خودتون معطل نکنید. بعد من میترسم الکی خیلی خودتون تحویل بگیرید. بعد من میترسم خطرات مهمتر و مقدماتی تر اونا رو زمین باقی بمونه. اونا رو باید گرفت. عبرت ها رو هر سال اینجوریه. پارسال من سخنرانی مهدی تهرانمون در مورد تیپ عمر سعد بود. تیپ عمر سعد چجور تیپیه؟ یه دهه ما صحبت میکردیم تو مهدی تهران شبها در مورد تیپ عمر سعد که آقا این عمر سعد یه آدمیه، ظاهر الصلاح، ظاهرن اهل آرامشه، تویش کنوم از جنگا دخالت نکرده، خیلی شخصیت بیطرفی داره و مقبول تو جامعه اسلامی. این امام حسینو کشت. 10 شب ما کاری کردیم این تیپ رو دفنش کنیم. دیگه مردم هر آدم بیطرفی رو آدم متعادلی ندونن. درسته؟ هر آدمی که ظاهر و صلاحه اما از حق خوب جانبداری نمی کنه نسبت بهش احساس خطر بکنن. میگه نکنه این تیپ عمر سعدی باشه. چون عمر سعد میگفتش که نه معاویه نه علی، من در تو عوا شرکت نمی کنم. چخه چقدر بچه نازی بوده. این شد قاتل امام حسین. ما پارسال روی این تیپ کار میکردیم. من والا بالله امسال انگیزه پیدا نمیکنم روی اون تیپ کار کنم. فکر میکنم اینجور تیپ ها تو جامعه ما دیگه کم کم یه جوری جامعه ما داره رشد میکنه که اینجور تیپ ها هیچ وقت سرخط تو جامعه ما نمیشن. بده آقا این پیشنوی بده. نه این که بیخیال عمر سعد، نه میگم عمر سعد مرد، تیپش مرد. بنده الان بیام بالای منبر بگم که مرگ بر یزید مستبد، یعنی آقا کم داره به کی داره میگه؟ ما تو جامعه دینی یزید نداریم. عمر سعدها رو هم دارم مرده میپندارم. بعد این علامت پیشروی ماست. ما باید بریم جلو. حالا بریم جلو به ریشه ها برسیم، به اونجاهایی که امیر المؤمنین علی علیه السلام سر تو چاه میگذاشه. ریشه ها اونجاست. عبرت های عاشورا الان رفته تو صحنه ها و مرتبه های عمیق ترش. ما الان باید از کربلا جلوگیری کنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه دستمون رو بزنیم زیر بغلمون بگیم خب هر موقع کسی را شبیه ابا عبدالله الحسین با زن و بچه دورش رو گرفتن خواستن بکشنش، آبم به روش باید بسته باشن. آبم به روش بستن او هم ما میریم دفاع میکنیم. این که نیست که عبرتهاشو معنیست. این نیست که وایستیم کربلا اتفاق بیفته. بس بگیم ما باید از عبرتهای عاشورا درس بگیریم، از عبرت بگیریم. چه کنیم؟ ببینیم طی این 50 سال چه روندی پیش رفت تا رسید به کربلا. از اول اون روند جلوگیری بکنیم. این کار امروزین ما با عبرت‌های عاشوراست. از اول ریشه ها بخوایم مبارزه بکنیم دیگه در ارتباط با عبرت‌ها با روز عاشورا کاری نداریم. چون روز عاشورا اشقیا برای ملت ما جا افتادن. جا افتاده است. اشقیا برای ملت ما جا افتاده. حتی شمر ابن زرجوشن نیازی نداره من برم بالای منبر بگم آی رزمنده ها جانباز ها مواظب باشید، شمر ابن زرجوشن رزمنده و جانباز بود، ضد ولایت نشید ها، شمر هم میشه اتوش در بیاد. این نیازی نیست حتی تو جامعه ما بگیم. نیازه خیلی روشنه، معلوم میدونن. شاید ما 10 سال باشه محرم ها گفتیم بابا شمر پای رکاب از دلی می جنگی شد شمر. دیگه فکر میکنم که مردم ما انقدر رشد کردن این چیزها رو حالیشون میشه. حسابی حالیشون میشه. بگی آقا اون بعضی از اونایی که اومدن امام حسین رو کشتن پیشونشون پینه بسته بود، مردم ما اینم حالیشون میشه. بله پیشونه پینه بستن صرفا ملاک نمیشه که، نماز خوندن ملاک نمیشه. ما خودمون تو انقلابمون ضد انقلابایی داشتیم که یبن الحسن میگفتن قش میکردن مثلا زمین، دلی نمیشه که. اینا رو مردم ما کم و بیش حالیشونه. به عنوان خطرات از سر گذشته ما اینا رو تلقی میکنیم، ولی اینکه مطلقا دیگه خطری ما رو تهدید نمیکنه هیچ کس این چیزو نگفته. پس چرا ما داریم بحث میکنیم؟ ما وقتی میگیم بریم از مقدمات بعیده عاشورا جلوگیری بکنیم یعنی چی؟ یعنی یه خطراتی هنوز هست که این خطرات رو بهش میدون بدی کم کم تقویت میشه، زحمت برای جامعه دینی ایجاد میکنه. البته مردم ما هیچ وقت نمیذارن به عاشورا برسه، هیچ وقت نمیذارن به عاشورا، ولی زحمت درست میکنه. همون زحمت هم نباید درست بکنه، عقب میندازه تو رو. خیلی مثال ساده بزنم که دیگه از این دیدگاه دیگه نیاز نباشه دفاع کنم. خیلی ساده ببینید، مردم ما ممکنه یه قفلت هایی بکنن که یک عدم اهتمامی داشته باشن به برخی از مسائل، که اونها وقتی اون مسائل، اون اشخاص، اون افکار وقتی میدون پیدا بکنن، مثلا یه چیزایی شبیه به قائله 18 تیر را بندازن. درسته، مردم ممکنه یه همچه قفلتی گاهی ازشون سهر بزنن تو کشور ما، ولی توی همون قائله 18 تیر شما نگاه بکن، مقام معظم رهبری اومدن وقتی فرمودن که اگه عکس منو پاره کردن کسی چیزی نگه. دیدی 24 تیر ماه 23 24 مردم چجوری ریختن تو خیابونا؟ دیدی چی کار کردن؟ جهان هاج و واج موند. ما هیچ وقت به کربلا نمیرسیم، آخه چرا علیکی بترسیم؟ منتها درد ما اینجا، مثلا اگر آقا میفرمود که مردم عکس منو پاره کردن هیچی نگید، بعد مردم پیام این حرف رو نمیگرفتن، حساسیتشون نمیدادن، میذاشتن مظلومیت ها اضافه بشه. ده اول 10 نفر ریختن، بعدن 100,000 نفر میختن، بعدن 10,000,000 نفر میختن بیرون. همینجوری یه نفر مظلوم و محکوم میکردن. اگه این روند ادامه پیدا میکرد، بله ممکن بود کار به کربلا بکشه، ولی این چیز پیدا نکرد که شما دیدید جهانیان واقعا خودشون رو قیمه قیمه کردن. قیمه قیمه هایی که به درد قیمه پلو هم نمیخوره، یعنی به درد خوردن هم نمیخوره، قیمه قیمه کردن خودشون رو تا بتونن این آتیش رو بپا کنن. نشد، نمیشه، نمیشه عزیز من، نمیشه. اتفاق افتادن کربلا دیگه محاله. ماها الان گیرت میدونید چی هستیم؟ ماها الان گیر مقدمات کربلاییم. حاج آقا اگه مقدمات جور بشه بعد کربلا رخ میده. من دارم عرض میکنم مقدمات کربلا هست، ولی هیچ وقت به کربلا نخواهد رسید. این مردم نون نمک خورده سر سفره امام حسین، نور تو وجودشون هست، نمیشه. پس این مقدمات کربلا هست ولی به کربلا نمیرسه، ضررش چیه؟ ضررش اینه که اومدن آقای امام زمان رو کند میکنه، چون آقای امام زمان اسلام وقتی میان که مقدمات کربلا هم نباشه. ضررش اینه که زندگی تو رو عقب میندازه. ضررش اینه که آبادانی جامعه تو رو تخریب میکنه. ضررش اینه که شفافیت حق رو به نهایت نمیرسونه. این ضررشه. لذا باید بریم از مقدمات بعیده کربلا هم جلوگیری بکنیم. مقدمات بعیده کربلا یکیش جهالته. از هر نوع جهالتی باید تو مردم ما نگذریم، باید این جهالت‌ها رو برطرف بکنیم. از هر نوع جهالتی مقدمات بعیده کربلا هر چی بوده، چه عواملی بوده که بعد از 100 مرحله رسیده به کربلا، اون عوامل رو باید جلوشو بگیریم. اون عوامل رو جلوشو بگیریم، صعودمون راحت تر میشه، رشدمون راحت تر میشه، معلوم میشه ما قیام امام حسین و قیمتش رو فهمیدیم. قیام امام حسین برای چیه؟ امام حسین خون داد، این مظلومیتش، این زجرش برای چی بود؟ برای اینکه تو تلخت بیاد، برگردی به کلیه عوامل قتل ابا عبدالله الحسین، بگی من همه تون رو نابود میکنم که موجب کربلا شدید. نه اینکه مثل مختار عمل بکنی. مختار چیکار کرد در قیامه برای انتقام خون ابا عبدالله الحسین؟ گرفت قاتلا رو کشت. قاتلا مختار کفایت نمیکنه، داد برید جلو. یکی از فرماندهان سپاه مختار یکی از فرماندهان سپاه عمر سعد بود. همین آدم بعدها توی قتل مختار دست داشت. این آدم قبل از اینکه بره تو سپاه عمر سعد جز سپاه امیرالمومنین بود، قبل از اینکه بره تو سپاه امیرالمومنین جز خوارج بود. یه آدم اینجا آخرش هم با مرگ عادی از دنیا رفت. هر دنبیل که نمیشه که. مختار تو باید حق و از باطل جدا کنی. 4 مهره باطل گرفتی زدی، حالا دست درد نکنه، اونا حقشون بود بخورن. ولی مختار مشکلش این بود که اومد انتقام بگیره، اومد با سرشاخه ها جنگی، باید نظام کفر رو به هم میره که از دست مختار فرض نمیاد اینا. حالا مختار یه سهم نقش اندک خودش رو ایفا کرد. آقا شهادت امام حسین به شما سخت اومده یا نه؟ اگه سخت اومده ها نباید وایس اونجا بگی ای عمر سعد لعنت بر تو باد. فقط فقطش گیر داره، باید بگی عمر سعد بر تو، دودمان تو، دودمان فکری تو، بر یزید، دودمان زیاد هاشون رو ببینیم. زیاد هاشون اصلا تو کربلا توقف نمی کنه. اللهم الان اول ظالمین، حالا کربلاست نرو فاطمیه، نه خیر، اینه اول ظالمین ظلم حق محمد و آل محمد. زیاد عاشورا هم کارو میکنه. اللهم الان اون اولیه رو میگه، بعد ثانی رو میگه، بعد ثالث رو ولم نمیکنه، بعد رابع رو میگه. میام میپرسن کیان اینا؟ ریشه های پدید اومدن کربلا. چرا اون وقت شما تو زیارت عاشورا؟ ببین الان من یه اشاره کنم به جواب این بحثی که هی تو مقدماتشیم، یه اشاره کنم. ریشه های عاشورا رو باید جلوشو بگیم. حاج آقا ریشه های عاشورا چیه؟ تو کشتی ما رو، حالا من میخوام بکشم تو رو، همین نمیخوام. همچی زود همچی جواب بگیری بری این فایده نداره. ریشه های عاشورا چیه؟ ریشه های عاشورا یکیش اونجاییه که یه خلیفه ای قاسب، ها قصد به خلافت رو میگی، فقط این نیست، فقط آقا این نیست. یه خلیفه ای قاسب اومد شیوه حقوق دادن به مردم رو با تبعیض انجام داد. با تبعیض این ریشه های به وجود اومدن با تبعیض که انجام داد. بعد چی شد؟ بعد این شد که مردم عدالت علی رو نتونستن تحمل کنن. بعد چی شد؟ بعد که عدالت حضرت علی رو نتونستن تحمل کنن، خواص جامعه راحت تونستن زیرا به حضرت علی رو بزنن. بعد چی شد؟ اومدن افکار عمومی مردم رو هم تحت تاثیر قرار دادن، حمایت از علی رو یک کمی شلش کردن. بعد چی شد؟ بعد حضرت علی علیه السلام به این بازم این سالگی نمیشد باش طرف شد، به شهادت رسید. بعد چی شد؟ اون حمایت شل شده از حضرت علی علیه السلام تبدیل شد به حمایت گسیخته از امام حسن مجتبی. بعد چی شد؟ بعد اون 4 یار خصوصی امام حسن هم به امام حسن حرف زدن. بعد چی شد؟ امام حسن اومدن تو مدینه، معاویه غلطی دلش خواست کرد. بعد چی شد؟ یکی از غلطاش همین بود، از یزید حمایت کرد. بعد چی شد؟ بعد چی شد؟ بعد چی شد؟ بعد اومد کربلا. پس برگردیم تو ریشه. تو وقتی کربلا رو میبینی ناراحت میشی، باید برگردی شمشیر رو دستت بگیری به سمت کلیه عواملی که در طول تاریخ منجر به حادثه کربلا شدن. یکیش این بودی حقوق نامساوی که بیت المال به آدم ها داد، بعضی ها رو شاخ کرد، خواص رو خراب کرد. دیگه حضرت علی علیه السلام راحت نمیتونست با خواص بر بیفته. جامعه ای که تو اون جامعه نشست، تو اون جامعه نشست، با خواص اون جامعه راحت برخورد کرد، این جامعه زمین میخورد. ها مقدمات کربلا یاده، این تو بحث مقدمات کربلا. انشالله ما آینده نمایندگان مجلسی داشته باشیم
انشالله ظاهرن اینطوریه که میتونیم پوستشونو بکنیم، غلط بکنن، ضد ولایت عمل بکنن، تیکه بزرگشون گوششونه دیگه. مال خودمون هم هستن، هیچ کی نمیگه آقا این خطی شدی اون خطی شدی، گردنشون رو خورد میکنیم. هیچ کی هم نتونه بگه که آقا چیو تذیر، چیو تذیر کردی؟ آدم خود این با ادعای حمایت از این خط رفته، غلط میکنه برامین رهبری رو اطاعت نکنه. وقتی هم که اون میشنوه اینا رو باید کیف بکنه، بگه آفرین آفرین، بعد باید بدوه. بعد من بعد رقابت باید بیفته تو چی؟ تو مسابقه در اجرای منویات آقا، نه این که بیاد آقا مظلوم واقع بشه بین چهارتا. مقدمات بعیده رو باید جلوشو بگیری، مقدمات بعیده کربلا رو وقتی جلوشو بخوای بگیری اینجوری میشه که مقدمات بعیده کربلا از کجا شروع شد؟ کربلا از کجا شروع شد؟ حاجا از اونجایی که آبو بستن. بابا بسته تو رو خدا، من دارم به شما میگم ما از اینا گذشتیم. بله میدونم میخوای به روزه آب، حتما تو هم اگه ببینی حسین یه جایی تشنه مونده میری آب میبری براش، شده گردنت بره آب میبری. الان مردم برای زیارت ابو عبدالله حسین، حالا الان که راه میسور شده، نمیخوام بگم درست یا غلط، میدونست که آقا کاروان قبلی نصفشون مردن بازم میرفت. بله ولی با این چیزا امام زمان نمیاد. میدونی با چی امام زمان میاد؟ تو چی جون میدی برای خود عاشورا؟ همینجوری باید جون بدی، همینجوری باید سینه بزنی، همینجوری باید گریه کنی برای مقدمات بعیده عاشورا. اون مقدمات هم باید جگرتو کباب بکنی. این زیارت عاشورا، اللهم لعن اول ظالم ظلم، دو مرتبه حداقل فهرست میکنی کلیه مراحل پیش آمدن کربلا رو، دو مرتبه تو زیارت عاشورا ول هم نمیکنی، فقط با اونا کار نداری. زیارت عاشورا چرا ویژه است؟ نه دو مرتبه، دو مرتبه هم نیست، چندین بار به عبارت های مختلف شما عاشورا رو میای ازش یه مفهوم کلی استخراج میکنی. امام باقر علیه السلام یک گرون فروشی که ظلم میکرد به مردم حدش زدن، فرمود که ای قاتل جدم حسین. گفتن آقا جون اصلا سنش نمیخوره به کربلا. آقا فرمود این تو خطشونه، تو خط اوناست، تو خط قاتل نباید بلال حسینه. این که کار کشید به کربلا این نتیجه محتوم یک سری از کجروی ها و انحرافات بود. اونایی که حسینو خیلی دوست دارن، اونایی که خیلی غضب کردن از عطر حسین که باید اینجوری باشه این علامت ایمانه، اونایی که نفرت از دشمنان امام حسین تو سینه‌شون هست باید اینو سرایت بدن، ببرن جلوتر، بازترش کنن، ببرن ببرن. و کم کم هم بهت میگم بغضات متوجه کیا میشه. چرا آخه این همه هی سوال میکنی من اینا رو هی جواب بدم؟ هی ببین عزیز من، یه زمانی تو خیابونای تهران، من یادم زمان شاه، من بچه بودم، میگفتن کاخ یزید را سرنگون میکنیم، چیزی نمیزدن. یکی میگفت کاخ یزید را سرنگون میکنیم، از کلمه کاخ استفاده میکرد، اشارش به کاخ شاه بود. اوه که هم کسی نمیزدن، این پلیس ها میفتن دنبالشون، آچه ما یزید داریم میگیم. اون ناراحت میشد، چون ناراحت میشد. اینا نامرد که نبودن، این مردا منظورشون من نامردم ها، میگه کاخ یزیده من داره میگه. درسته؟ تحویل گرفتی؟ این مال زمان شاه. وقتی که دوران جنگ میگفتی که چی با حسین تا شهادت، نمیدونم یه چیزای شعارهای اینجوری میدادی، این صدام افلاقیه چی میشد؟ میترسید، میگفت ببین اینا حسین حسین میگن، میخوان با خونشون به جنگ من بیان، اینا نمیشه پسشون بر اومد، شیمیایی میزد نابود بکنه. حالا من از تو یه سوال خیلی ساده دارم بابا، اینا کش خودکشی نداره، سوال خیلی ساده اینه، الان تو سینه میزنی کیا هم فاکتوس میکنن؟ الان وقتی عزاداری میکنی برای ابا عبدالله حسین، کیا سکت باید بکنه؟ نمیشه سکته ندی، و یه دیر رو سکته بدی. امام حسین شهید شد. ببینید این عبارت رو دقت کنید، امام حسین شهید شد تا کار تو ساده بشه. حالا اینا هی قسمت های از بحث هایی که من هی تو نظرم هست که جلوتر بگم، ولی بذارید حالا عرض کنم. بحث در مورد سخنرانی، این سخنرانی نشد، بحث در مورد سخنرانی. امام حسین وقتی شهید شد تو همچین نیاز هم ندارید کشته بشی. یه دونه چفیه که علامت شهدای پیرو امام حسین موز گردنه، همه ی عالم غلاف میکنن میگن آقا جلو نگی، اینا پیرو اونه. نیازی نیست تو شهید بشی چیزی رو ثابت بکنی، همین بگی یا حسین، همه غلاف میکنن جا میزن. از امام حسین ما کامل بهره برداری بکنیم امام زمان میاد، معناش یعنی این. همین جلسه روزه امام حسین، ما تا اینو چند روز پیش عرض کردم، ما تا ظهور آقای امام زمان علیه السلام به چیزی جز روزه امام حسین احتیاج نداریم. مطور روزه امام حسین که کارآمدی خودشو در درگیری با کلیه وجوه کفر و نفاقی که موجب قتل حسین میشه برخورد بکنه. سادش بکنم قصه رو، شما اگر از امام حسین خوب جامع بهره برداری بکنید، برید سراغ مقدمات بعیده کربلا، یه دونه مغازه‌دار گرون فروشی کنه میتونی بهش بگی نه تو محرم، غیر محرم، محرم زون، غیر محرم زون، شعبان، هرچ میتونی بهش بگی گرون فروشی میکنی، از حسین خجالت نمی کشی، از کربلا خجالت نمی کشی. دیگه طرف نمید بگی آقا چه ربطی بین گرون فروشی هست و کربلا؟ و امام واقع علیه السلام به اون کسی که کم فروشی میکرد فرمود ای رفقای قاتل جدم ابا عبدالله روزه. شما بگه همجوری به این سادگیه، به این سادگی امام حسین ول میکنه ما رو. خب سینه زدی بچه خوب برو دیگه، من باید کاری ندارم. امام حسین تا آقا امام زمان نیاره ول نمیکنه، همین روزه شا یقه آدم رو میگیره، یک آدم میگیره. یه نفر از ولایت خوب دفاع نکنه، میتونه آدم بره پیشش بگه خوب دفاع نکنه، میتونه بگه تو از امام حسین خجالت نمیکشی؟ بگه ها چرا؟ من خودم گریه میکنم. گریه تو سرت بخوره خجالت نمیکشی؟ کربلا رو کیا درست کردن؟ اونایی که از ولایت شل دفاع میکردن، خجالت نمیکشی از امام حسین؟ آه یعنی چی؟ یعنی پرداختن به مقدمات بعیده کربلا. شما موافق هستید با بنده ما الان وقتش رسیده به مقدمات بعیده کربلا بپردازیم؟ اگه شهرداری ها یه جوری اومدن با ثروت بازی کردن، نظام سرمایه‌داری درست کردن، و بعد بهشون گفت شما خجالت نمی‌کشید امام حسین؟ مثلا خجالت نمی‌کشید امام حسین؟ بله اینجوری میشه که امام حسین میاد همه چی درست میکنه. نه آقا چرا شما قیام امام حسین رو محدود میکنید توی کربلا، تو منطقه؟ قیام امام حسین یعنی که یه عمر سعدی هست تو اومده اونور، نمیدونیم هم کیه چیه چی کارش هم نداریم، خیلی بده خیلی بده خیلی بده، چرا اومده امام حسین رو بکشه؟ اونم نه آب داده نه بدن رو به خاک سپرده. من از شما سوال میکنم، شما ناراحتید از قتل ابا عبدالله حسین؟ روزه میخونید؟ بله. گریه میکنید؟ بله. خب اگه چی میشد ناراحت نبودید؟ این سوال از خودتون بپرسید. گریه کنه درست زیارت عاشورا به شما اینو میگه. زیارت عاشورا اینکه اینقدر اصرار کردن، صبح دانشجوی دانشگاه تهران میپرسید که چرا من در نمیارم از زیارت عاشورا، این همه اصرار، این همه عظمت برای زیارت عاشورا بیان کنم. هیچ چیزی نداره زیارت عاشورا، زیارت عاشورا اینو داره. ببینم شما ناراحتی از چی ناراحتی؟ اگر کشتن چرا آبش ندادن، کفن بر جسم صد چاکش ندادن؟ خب این ناراحتی. یعنی اگر امام حسین رو میکشتن و بعد کفن میکردن، شما دیگه ناراحتی برطرف میشد؟ نه آقا این چه حرفیه؟ آه سوال نمی کنم، بگو نه. اگر امام حسین رو میکشتن آبش هم میدادن،
گفتی مشکل نداشتی؟
نه خیلی، اصلا اینجور نیست.
خب اگر امام حسین رو میکشتن و سرشو بر نیزه هم نمیکردن مشکل؟
آقا این چه حرفیه؟ اصلا نباید میکشتن.
خب اگر نمیکشتن چیکار میکردن؟ من که ول نمیکنم که. اگر امام حسین نمیکشتن چیکار باید میکردن؟
خب نمیکشتن. خب نمیکشتن چیکار میکردن؟ من تو ناراحتی میگم که این ناراحتیت برطرف میشه. حرف بزن.
چیکار میکردن؟
خب محاصرش هم نمیکردن.
خب محاصرش نمیکردن. حسین فاطمه آواره بود تو صحراها، خوب بود. ناراحتی دیگه ناراحت نبودی؟
نه، نه. اصلا نبایدم مدینه بیرون میکردن.
خب حالا داریم بازم سوال میکنم، اگه مدینه بیرون نمیکردن حسین یه گوشه مدینه قریب نشسته بود تو ناراحتی برطرف میشد؟ اگه بگی آره سیلیه که من کوبیدم زیر گوشت، این معرفت به امام حسینه. خب امام حسن مجتبی همینجوری گوشه مدینه کسی کاریش نداشت نشسته بود که منجر شد به قتل ابا عبدالله الحسین.
تا اینجا بیشتر جلو نمیای؟ خب نه، امام حسین کاری نمیداشتن، امام حسین تو مدینه بود دیگه. خب ببین نداره آقای تاریخ، فیلمو برگردید از اول تکرار میکنیم، امام حسین رو کاری نداشته باشید تو مدینه باشه، میدونی نتیجه چی میشه؟ علی ابن الحسین رو میارن تو کربلا میکشن. بالاخره این اتفاق میفته. برای اینکه کربلا اتفاق نیفته، امام حسن مجتبی اصلا نباید تو مدینه قریب باشه، باید امام حسن مجتبی رئیس همه عالم باشه. ناراحتی کی برطرف میشه؟ خب امام حسین تو مدینه هم قریب نمیشه. خب چی میشد؟ امام حسین رئیس جامعه دینی میشد. ها هنوز سوال ادامه داره. حاج آقا ول کن دیگه، رئیس جامعه دینی میشد. نه ما کفایت نمیکنه، حضرت علی مگه رئیس جامعه دینی نبود؟ ناراحتیت برطرف میشه؟ حضرت علی رئیس باشه، امام حسین رئیس باشه مثل حضرت علی، بعد مردم حرفشو گوش ندن، خواص خوب باشه، همکاری نکنن، عوام هی حرف بهش تحمیل بکنن، خوبه که صدا بزنه آقا من به اصطلاح آمر هستم، ناهی هستم یا مأمور شما هستم؟ لقد کنتو امیرن فاصبحتو مأمورا، من امیر بودم اما الان مأمورم. راضی می شدی؟ ببین اگه بودی قطری ها چجور شروع کرد داره محاکمه میکنه. راضی می شدی یا نه؟ اگه بگی راضی می شدم اون کشیده رو می زدم تو گوشت. از باب رفاقت ها، از باب رفاقت خودمونی هستیم، اینقدر نفهمیم. خب همون امیرالمؤمنین امیر قریب بود که کار به کربلا کشید. نه خب امیر بود و چی بگو ادامه بده ببینم سوال ازت میتونم بکنم. امیر بود و همه مطیعش بودن، خواص به تعداد کافی، ها عوام روشن کاملا بدون جهالت، یعنی حکومت آقای امام زمان. پس تو ناراحتی از کربلا و به کمتر از حکومت امام زمان ناراحتی از کربلا برطرف نمیشه.
خب این معنی همون حرف دیگه که شما قیام امام حسین رو قیمت براش قائل شد، قیمت براش قائل شد. این معنی امروزی نگاه به کربلا همینه دیگه. معنی امروزیش همینه. تو باید الان نمایندگان مجلست 72 تن اصحاب ابا عبدالله الحسین یه چیزی توی این مایه ها باشه. حالا کوتاه تر بیایم 300 تو مایه 313 نفر. خب بله دیگه، مالک اشتر مثلا حداقل دیوات باشن دیگه. حالا نه کربلا نه 313 نفر، مالک اشتر باشن. حاجا تو حداقلت مالک اشتره، حد اکثرت ببین دیگه چیه. بله خب معلوم حد اکثر هم ابوالفضل العباسه که هیچ دیگه حرفشو نباید بزنه. حواس رسیدن به اون قله فتح تا این قله هم به سر کس نباید بزنه. اینا نتیجه کربلاست. با یه دونه یا حسین و الا تو قدر روزه امام حسین ندونستی، و الا تو قدر عاشورا ندونستی. توضیح طولانی شد. بریم آقا مقدمات بعیده کربلا رو نگاه بکنیم. با کربلا همه چی رو درست بکنیم. با کربلا لقمه کسی لقمه حرام خواست بخوره چی بهش میگی؟ ها بله، کسی اگه شمشیر کشید خواست بره یه امام حسین بکشه بهش میگی خجالت نمیکشی نامرد یا حسین میزنی تو گوشش یه جوری که اصلا به شمشم احتیاج نداره سر از بدنش جدا بشه. درسته؟ حالا یک کسی حرام خورد چی؟ اونو باید چیه؟ اونم باید همجوری یا حسین یه کشیده بزنی حالا سر از بدنش نیاز نیست جدا بشه همون بزنی بسته. اصلا نمیخواد بزنی حسین یه کاری کرده تو دیگه زدن احتیاج نداری همجوری یا حسین بابا میمیره طرف میمیره بابا طرف حرام میخوره چرا به علیش میگی یا حسین اینجوری میکنی؟ آخه اینا حرام خوردن تو کربلا که دیگه حسین گنداقی شش ماهش رو آورد اینا نمیفهمیدن چه خبره. آخر این حرام خوری این میشه یا حسین برین سراغ حرام خورا.
مقدمات بعیده کربلا رو بگیر اونا رو ول نکن. مقدمات قریبش بله من میدونم الان تو بابا ماها الان با عراقی ها میجنگیدیم دشمنامون بودن دشمنمون بودن ولی اگه موقع مردن داشت میگفت آب حتما بهش آب میدادیم بابا دشمنانمون هم تشنه نمیگذاریم ما حسین تشنه بگذاریم معلومه ما حسین تشنه نمیگذاریم اصلا بحث ما دیگه الان حسین تشنه گذاشتن نیست حسین رو تنها هم نمیگذاریم بحث ما اینه که شرایطی رو نباید فراهم بکنیم که یه ذره هم نزدیک بشه به کربلا با اینکه قطعاً داریم هیچ وقت به کربلا نمیرسه شیعه ممکنه یه قدم غلط برداره اما قدم دومش رو درست برمیداره میدونیم کربلا پیش نمیاد با گناهای ما اینا میدونیم آجا از کجا مطمئنی از این نون نمک که با از زهرا خوردیم از این ولایتی که از امام زمان تو دلمونه از اون روایاتی که به ما این مژده ها رو دادن اینه دیگه مملکت شیعه اینجوری میشه. جهتگیری کلی اینه فداتون بشم تو زندگی شخصیتونم یا الان من نمیخواستم این با هم دعوا کنیم اینا من دلم نمیاد من کفش جفت کن شما من بهم بدن یعنی کفشش رو واکس بزن خیلی منو تحویل گرفتن شأن من اینه که بگن این زیر کفشا رو این شاگرد واکسیه چیکار میکنه یه شاگرد داره واکسیه این زیر کفشا رو گلاشو تمیز کن واکس بده خودم بزن شأن من اینه که از داره امام حسین برم اون خاکای کف کفششون رو پاک کنم و من بیام با خودشم دعوا کنم دلم نمیاد اگه دلم میومد بهت میگفتم که این روزه امام حسین یقه خودم میگیره ها اگه بخوای مثل سلیمان بن سرعت زندگی کنی و مثل تلماه زندگی کنی و مثل خیلی هایی که جا موندن از کربلا تو هم به درد عاشورا نمیخوری این همه مردم میگن یا حسین دارن تو سر تو میکوبن مواظب باش حسینی باش حسینی بخوای باشی باید آماده شهادت باشی حسینی بخوای اینا روزای بعد انشالله ببینیم میرسیم یا نه یقه تو هم میگیره این یا حسینی که میگن گناهکاران هم در بر میگیره نباید نه تنها حرام خورا همه رو باید مواظب باشن یا حسین دیگه باید به اعماقش رفت عبرت ها رو باید برد تو مقدمات بعیده تو مقدمات قریب کربلا تو عبرت ها نمونید مقدمات قریبش خطری نداره برای ما. خب ما مقدمات بعیده کربلا رو بررسی بکنیم ببینم اصلا این جنگ از کجا آغاز شد. ما سوال رو بردیم سر این موضوع دین عامل پدید آمدن این جنگ بود دین نقش اول را در این جنگ داشت بعد از همینجا رفتیم سراغ رابطه دین و جنگ دین چگونه جنگی می سازد بماند دین چگونه این جنگ ها را می سازد این رو یه مقدار در موردش تأمل بکنیم دین دو تا جنگ درست میکنه دین اینجوریه جنگ درست میکنه روز قبل من جواب دادم این سوال رو آجا دین جنگ درست میکنه چیه؟ نگو دین بگو سر درست میکنه اول جنگ درست میکنه بعدا سر درست میکنه چرا دین جنگ درست میکنه؟ خیلی نکته مهمیه خیلی قابل تأمله بله یه جواب نقضی هم ما روز قبل به این سوال دادیم اونم این که دین نباشه مگه بشر با هم جنگ نمیکنه؟ نوبرش آوردی از این سوال بکنی من وحشت میکنم دین جنگ درست میکنن چه خب دین نباشه جنگ نمیکنن آدم ها با هم هیتلر رو نگاه کن خیلی های دیگر رو شما تو عالم بردار نگاه کن اسکندر مقدونی رو نگاه کن مغول رو ببین، اینا جنگ میکردن دیگه، سر دین که نبود که. دین نباشه همچین هم نیست که جهان صلح باشه دین فقط جنگ درست کنه. دیگران هم جنگ درست میکنن، دین هم جنگ درست میکنه. مثلا جنگ هایی که دین درست میکنه خیلی ویژگی ها و تأملات دقیق داره. ما نمیتونیم از جهاد حسینی صحبت کنیم از جهاد صحبت نکنیم، نمیشه. خب دین جنگ درست میکنه، بله، با دو گروه. یکی جنگ های خارجی درست میکنه، یکی جنگ های داخلی. جنگ های خارجی با مشرکین، جنگ های داخلی با منافقین. چگونه این جنگ ها شکل میگیره داستان عجیب غریبی داره. قواعدش رو میخوام بگم، نه حوادثش رو. با مشرکین چرا جنگ درست میکنه؟ با مشرکین در همون 10 سالی که 13 سالی که پیامبر گرامی اسلام اول تو مدینه بود با اینا درگیر بود، بعدش اومد تو مکه بود با اینا درگیر بود، بعدش 10 سالی که اومد تو مدینه با اینا درگیر بود. جنگ با مشرکین یکی از اتفاقاتی است که برای هر پیغمبری میفته به انواع مختلف. صورتش ممکنه تفاوت بکنه اما اصلش هست. راستی چرا مشرکین با دین میجنگن؟ ریشه اینا همش تو بحث کربلا ارتباط داره ها. ببین چرا میجنگن؟ بفرمایید. جواب سادهش اینه، بگی خب پیامبرا عدالت میخوان برقرار کنن، این پولدارا و کفار زورمدار نمیدونم زرپرست به خاطر پولشون میان با پیغمبرا میجنگن. جواب بعدی نیست، آبکیه ولی درسته. حاجی خب همیشه همینه دیگه، یعنی به پیغمبر که میاد حکومت و از دست حاکمان جبار میخواد بگیره، حاکمان جبار هم مثل فرعون و موسی میجنگن با موسی، میگه این میخواد سلطنت ما رو به هم بزنه، عده و عده دارن جنگ رو میندازن. این سادگی هم نیست، نه رو تو چند ده هزار سال قبل خیلی داستان ها یه جور خاصی شفاف بودن. بیا بیشتر رو تأمل کن روی داستان پیغمبر خودمون. البته این حرف در مورد فرعون هم صادقه، در مورد ابوجهل و ابولهب هم صادقه و ابو سفیان هم صادقه، صرفا مسئله پول نیست. حاج آقا در برخی از روایات هستش که اینها با ولایت پیغمبر مخالفن. چرا با ولایت پیغمبر مخالفن؟ چرا؟ چرا یه نفر با دین مخالف میشه در حدی که آماده میشه با دین بجنگه؟ این همه بحث عوامل جنگ نیست، ولی یک نکته ظریفشه که بحثمون نسبت به جلسات قبل یه قدم 100 متری ببریم جلو. جنگ چرا در عرصه دین پدید میاد؟ چرا؟ منافع در درجه دوم اهمیت قرار داره. منافع برای حکام، منافع داره برای عوام، جنگی داره برای با دین. چه منافعی داره؟ حاج آقا مردم زورشون به نماز بخونن نمیخوان دیگه، ممکنه بیان بجنگن با کسی که میگه به نماز بخونی، به خمس بدید، به زکات بدید. خب با این مردم ها که کس دیگه داریم، ابو لهب و ابو جهل که دارن میچاپن، که فوقش میگه 2000 بدید به پیغمبر، اونا دارن 1000 تومن هم مردم میچاپن. چرا مردم؟ آقا مردم جاهلن، نمیتونم اینا رو قبول کنم. حاج آقا در اصل جهالتشون با دین میجنگن دیگه، سخت نگه بگو بحث رو ببر جلو. در اصل منفعتشون با دین میجنگن یا در اصل جهالتشون؟ اینا نمیچسبه. بنده اگه دانش آموز بودم به نمیچسبید. حالا که دیگه باید سن دانشجویی رو مثلا پشت سر بگذارم دیگه نمیچسب. حاج آقا دیگه همین چیزی نه، علت جنگ را انداختن یکیشو امروز بگم یکیشو فردا. مگه هر جهالتی مقابل مقدسات دینی عامل جنگ میشه؟ مگه هر منفعتی مقابل مقدسات دینی عامل جنگ میشه؟ حاج آقا یه چیز دیگه بگیم، بفرماییم هر چیزی کتابا نوشتن بگو ببینم. حاج آقا اینا فرهنگ آبا و اجدادی خودشون رو دوست داشتن، بعد پیغمبر اومده بود فرهنگ اینا رو میخواست عوض کنه، هرسشون در اومد. آقا دیگه تو شلترش کردی که، میگیم اونا آبکی، تو آبکی ترش میکنی. یعنی هر کسی به دلیل فرهنگ بومیش حاضر با دین بجنگه؟ حالا ممکنه ولی همچینم مال نیست این حرفا. حاج آقا خب اون دین داشته میگفته این بت‌ها
رابطه من و خدا هستن. اصلا میگفته خدا سه تاست، دو تا و نصفیه، اما این پیغمبر اومده میگه خدا یکیه. خب دعواشون شده
بابا سر یکی و دو تا چی دیدی به هم دیگه رو بکشه؟ اینا الان بیا من دو تا آدم میبرم میشم میشم دیگه، یکیشون بگه سه تا خدا داره، یکیشون بگه چهار تا، یکیشون بگه پنج تا داره، یکیشون اگه با هم دعوا کردن. خیلی این در اینجا باید یه ساعت بحث کنم، ولی خب دیگه وقت نیست. بس دمش میکنی چهاش کنم، وقت نیست. حاج آقا مردم الان اگه بگن خدا دو تاست، خدا سه تاست، خدا چهار تاست، با هم نمی جنگن یا خدا یکیه، اون زمان مردم عقلشون پاره سنگ برمی داشت. این که دیگه اصلا زیرا به تاریخ رو زدی تو، یعنی باید بگی پیغمبر اسلام گیر کرده بود توی بین یه عده آدمای به اصطلاح غیر نرمال، آنرمال، و بعد این آقا گیر کرده بود. هیچی پس خون پیغمبرها هدر و هیچی تاریخ هم پس بی تاریخ دیگه. اصلا معلومه اون جنگ و صلح هم هیچ ملاکی نداره، مردم عقل نداشتن، پاره سنگ هم داشت عقلشون، و پس هیچ دیگه، هیچ زیرا به بحث رو که زدی که چه تاریخ چه اسوه‌ای. پیغمبر که با یه مش دیوانه درگیر شده، اون درگیریاش ملاک نمیشه برای ما. اینجوری نگو، همون حرفای آبکی قبل درستر بود. چی گفتی؟ گفتی به خاطر جهالتشون. خب یه عده دیگه که هم خبر داشتن همش، اونا به خاطر منفعتشون. دیگه چه چیزی دیگه هم اضافه کردی؟ فرهنگی شده بودی ها، به خاطر فرهنگ و آیین آبایی و اجدادیشون، تعصب دینیشون. این عامل جنگ میشه. حالا من هیچ نمیگم، تو خود برو بشین تو خونه ببین اینا رو قبول میکنی، این حرفا رو جلو گربه بذاری قهر میکنه. پیغمبر کشی به خاطر این؟ آیا این فکر کن روش. من بیا علت شد بگم اینا همش هست، اما اینا پوستشه، هستش اینه. وقتی یه کسی به هر دلیل آدم پستی شد، حال دلائل پستی بمانه، به خود آدم ها مربوطه. جهالت ارتباط داره با پستی، منفعت ارتباط داره با پستی، تعصبات فرهنگی آینی بومی ارتباط داره با پستی، ارتباط داره. ولی پستی یه چیز دیگه است. هر کی آدم پستی شد یه ویژگی توش پیدا میشه. اون ویژگی چیه؟ بغض نسبت به حق. یه کسی کافر شده خبیث میشه، خبث باطن، یه دفعه عداوت نسبت به رسول الله تو دل میکاره، خبث باطن ها یه دفعه میدونی چی کار میکنه. اصلا بحث دیگه منفعت نیست، منفعت بهونشه. عمر سعد البته جزء کفار نبود، ولی منافقین هم همینجوریه. دین جنگ را میندازه. میدونی چرا دین جنگ را میندازه؟ دین میاد، وقتی دین اومد، اونایی که خبث باطن دارن محک میخورن. دین مثل یه اینجا محک میزنه، تق دنگی میزنه بهش، میزنه بهش، یکی برق میگیردش. خبث باطن کسی داشته باشه به هر دلیل، حالا دلایل خبث باطن برای آدم ها متفاوته، خبث باطن کسی داشته باشه ولی الله بیاد جلوش، کم کم کی نمیشینه تو دلش، بغض میشه. همچنین این ناخودآگاه بیدلیل میگه میکشمه، آخر من میکشمه. بابا بر چی میخوای بکشی؟ امام حسین فرمود من منافع تو تامین میکنم، عمر سعد بیا، خونه میخوای بهت میدم، هرچی میخوای بهت میدم. امام علی به مردم کوفه میگه مردم کوفه خب آخه من دارم عدالت اجرا میکنم، شکم شما سیر بشه. جهالت چه به چی جهالت داشته باشن؟ علی رو میدیدن. جهالتم بهونه است برای کسی که خبث باطن داره، منفعتم بهونه است برای کسی که خبث باطن داره، فرهنگ آبا و اجدادی هم بهونه است برای کسی که خبث باطن داره. خباثت تو طرف وقتی که ایجاد شد، کینه نسبت به اولیا پیدا میکنه. این کینه به کوچکترین بهانه ای هر جنگی را شعله برقاعد کرد. این عامل جنگ اینجوری، یکی از جوریاش اینجوری هست. دین عامل جنگ، دین عامل جنگ. چرا؟ چون تو وسط نه دستورات خدا که عامل جنگ نیستش، که منفعت هم عامل جنگ نیست. الان تو آدم ثروتمند بیار بگو جمهوری اسلامی میخواد ازت پولتو بگیره،
این ما همیشه تروریست میشه؟ نمیشه به خدا قسم. و فوقش دو تا ناسزا میگه میشینه سر جاش. دست به قسم که نمیزنه که. اینا بهونه است. بهونه های ظاهری رو ول کنید. شما باید عمیق نگاه کنید. گوهر دین این کار است. گوهر دین وقتی اومد، نور وقتی اومد، تاریکی نور رو بر نمیتابه. البته خودش هم بپرسی ممکنه بونه بیاره، ممکنه بهونه بگیره، ولی وقتی خبث باطن اومد اون اصل قصه است. کفار خباثت باطنی پیدا میکنن. و لدین کفرو، ادامه بدید شما، اولیاء هم طاغوت. خب بعد چی میشه؟ یخرجون هم من نور الی الظلمات. این آدم میره تو ظلمات، وقتی که رفت تو ظلمات کور میشه، وقتی کینه‌ای میشه، کینه‌ای که شد هیچی شفا نمیده سینه‌ش جز این که سر امام حسین رو بفرسته بالای نیزه. این مشکل داره عزیز من. علت اصلی جنگ با انبیاء الهی اینه، چون انبیاء الهی نازن، چون انبیاء الهی تو هر دلی نمیشینن، چون اولیاء خدا هر دلی نمیتونه عاشقشون بشه. اتفاقا همه صدا زد علی جانم، اگر همه دنیا رو عسل کنی، به دست خودت تو کام منافق قرار بدی، برای اینکه علی جانم تو رو دوست داشته باشه، نمیتونه به تو علاقه پیدا کنه، کینه تو به دل داره، تا نکشدت آروم نمیشه. دین جنگ را میندازه اینجوری. این جنگ را میندازه. و الا دین که شما که بلدید، که همه میدونن، دین بیاد جهالت ها رو برطرف میکنه، دین بیاد منفعت ها رو تعمیم میکنه، دین بیاد با فرهنگ های بومی آروم آروم قشنگ برخورد میکنه. این مشکلات نیست. برو سر اصل مطلب تمومش کن. تمومش کردیم. دین میاد دنبال چی؟ دنبال پاک کردن باطن. حسینیا فرمود اگه دیدی ما رو دوست داری، برو خدا رو شکر کن. برو خدا رو شکر کن برای بهترین نعمات. یکیش طیب الولاده است. خبث باطن نداری. بچه هاشون رو میخواستن ببینن بچه خودشون هست، حلال زاد است یا نه. حالا حروم زادگی یه دلیله ها، ولی مهم خبث باطنه. میگفتن میبردیم بچه هامون رو علی رو ببینن، وقتی رو به رو علی لبخند میزد خیالمون راحت میشد بچه همون سالمه. علت اصلی اینه. کینه توزی موهوم. چی میشه با پیغمبران میجنگن؟ پیغمبران رو نمیشه دوست داشت. حاج آقا چی داری میگی؟ به خودت نگاه نکن. تو ساده ای، تو بچه خوبی هستی، تو سالمی. ساده نباش. اون نمیتونه کنار بیاد با علی. حسین رفت تو کربلا اینو به شما نشون بده، بگی ببین چی کار کردن اینا، میدون پیدا کنم ببین چی کار میکنن. ببین خیلیه ها، خیلیه. این حوادث تلخ آشورا رو برای بیان این مطلب باشه. به خدا کسی به عمر سعد نگفته بود که عمر سعد رفتی حسینو بکشی گلوی شیش ماهش هم نشونه بگی. اینو دیگه کسی به عمر سعد نگفته بود. اینا ابتکارات خودش بود. آخه چقدر باید خبیث باشه چی از کشتن لذت ببره؟ چقدر این خبیث بوده. آنجا اومدیم و یک کسی تو جبهه کفار بود ولی خبث باطن نداشت، میشه هور. امام حسین برسه کشیدم تو صورتش بزنه، برمیگرده میگه حسین بزن، فدای مادرت بزن. حسین نمایشگاه باز کرده تو کربلا، نمایشگاه شد، قرفه قرفه نشون میده، میگه ببین اینجا قرفه حره. من به حر گفتم خدا خبر مرگ تو به مادرت بده، گفت حسین نوکرتم.
اینجا هم قرفه اومد سعده، بهش گفتم خونم رو بهت میدم، باغم رو بهت میدم، همه چی بهت میدم، گفت میخوام بکشمت. نمایشگاه زده تو کربلا، نمایشگاه زده. خباست باطنی نباشه، این تو این تاریکی ها سرتو بذار رو دیوار، بگو حسین نمیخوام بنده بدی باشم، میترسم از اون خباست باطنی. اون خباست باطنی باشه بی خود بی خود به بقیت الله کینه ممکنه پیدا کنه. از گناه میترسم برای این. گناه من به شما ضرر نمیزنه، اما نذارید من گناه بکنم، میترسم، میترسم گناهکاریم در اثر خباثت باطنی باشه. کسی خباثت باطنی داشت زیاد دنبال دلیل نمیخواد بگردی چرا حسین رو کشت. این حسین تو دلش جا نمیگیره، این حسین از اسب رو زمین میفته جیگرش خوشحال میشه. خباثت باطنی این کار رو میکنه. امام حسین بچه‌هاشو آورد تو کربلا، چی بگه؟ صدا بزنه چی؟ بگه مردم عالم، بحث آقا منفعت نیست، مردم کوفه چه نفعشون بود منو بکشن؟ چه نفعشون بود؟ بحث جهالت نیست، مردم کوفه حسینو نمی‌شناختن. بحث این چیزا نیست. پس چیه؟ خودش فرمود اینا لقمه حرام خوردن، شکماشون پر شده از لقمه حرام، دچار خباثت باطنی شدن. اینا لا اله الا الله بگم، اینا تا علی اکبر و حسین زمین بخوره میخندن، میخندن، خوشحال میشن، خباثت باطنی دارن. مهدی فاطمه میاد دم در وای میزه، کیا برا حسینش گریه میکنن، جگرش میسوزه، جگر کیا میسوزه؟ ببینه کیا جگرشون میسوزه. اینا خباثت باطنی ندارن. بعد خدا آقا بقیش تضمین میکنه، من جهالتشون رو برطرف میکنم، نمیذارم دعواش بشه هیچ وقت، ولی فداتون بشم. شما خباثت اون طرفی ها رو یقینا ندارید، ولی برای حسین گریه نمی کردید. از این طرف نور چقدر وجودتون هست، چقدر هر چقدر هست خوش به حاله، ولی دقیقه ای از تلاش، زحمت کشیدن، یا تو خودسازی یا تو خدمت به دیگران، نمیدونم تو درس، توی تهذیب نفس نمونی، یا تو عبادت، باید زجر بکشی نورانی بشی، این دوستی بره بالا، زجر بکشی نورانی بشی. خدای ما کفایت نمی کنه برای ما خباثت باطنی نداشته باشیم، ما نورانی هم باشیم. به خدا قسم امام زمان تو اینجور جلسات ها از دور نگاه میکنن، نور هر کسی رو جداگانه میفهمن چقدره، همچنین دلشون میره گوشه یه جلسه. ها بریم کربلا. تو کربلا عزیزتر از زینب برای حسین کیه؟ زینبم میخواد فدای حسین بشه، دور حسین بگرده، به حسین خدمت بکنه. با میبینه نه، باید زینبم باید قربونی بده. یه دفعه دوتا بچه هاشو گرفت گفت برید فدای حسینم بشید. همه سمت ها رو زینب از قبل داشت، فرزند شهید بود، فرزند پدر شهید، فرزند مادر شهید بود، فرزند خواهر شهید بود. تو کربلا یه سمت پیدا کرد، مادر شهیدم شد. چرا؟ حسین میخوام یتیماتو جمع کنم، میخوام مادر شهید یتیماتو خدمت کنه. من باید داغ دیده باشم.
فکر میکنی الکی امام حسین برگرده بگه زینبم تو نماز شبت فراموشم نکنی ها.
نگاه میکنه زینب چقدر نورانی شده، ماه پاره ایه. کیه زینب؟ برای نورانی تر شدن باید زحمت بکشی، اینجاست که باید بدوییم. آقا امام حسین بچه های زینب رو دید عشق تو چشماش حلقه زد. میدونه زینب چجوری مصیبت هایی رو باید تحمل کنه. فرمود نه شما برید برید، نه اینقدر جگر رو منو آتیش نزنید. تعلق ابا عبدالله الحسین رو به زینب باید بدونید تا بفهمی حسین چی کشید. اینا اومدن خودشون انداختن رو قدمای آقا ابا عبدالله. دایی جون به خدا دق میکنی ما، بعد از علی اکبر تو نمیشه زندگی کرد، به ما رحم کن دایی. هر نوع ارتباط فامیلی عاطفی یه معنی داره، اصلا خدا خواسته همه جوره حسین بسوزه تو کربلا. اما ممنونتم زینب، همه کربلا ممنون تو زینب، همه شهدا ممنون تو هن، همه عزادارای حسین ممنون تو هن، همه کربلا، ابا عبدالله، انبیا، همه ممنون تو هن زینب. اینجا برای چی ممنون زینبی؟ وقتی بدن بچه های زینب آورد هرچی نگاه میکرد زینبش نیومد.